با همکاری فرهنگستان زبان و ادب فارسی. فرهنگستان
چون شکر شیرین و چون گوهر زبان پارسی است، پارسی فرهنگ و آیین و نشان پارسی است. آنچه از طوفان و از باران نمی‌یابد گزند، کاخ فردوسی خدای شاعران پارسی است. به نام خداوند جان و خرد، شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ، برنامه فرهنگستان آغاز شد. زبان زنجیره ای از پیوند دیرینه مردم، خاک، آیین‌ها و فرهنگ است و این دیرینگی رنگ کهنگی نگرفته و ندارد، چرا که روش‌های استوار زبان فارسی و نقش‌آفرینی‌اش در بیان بزرگانی از استادان کلام تا خردمندان و دانش‌پیشگان مؤید این گفتار است. زبان دیرین فارسی رنگ کهنگی ندارد، چرا که در هستی خود درون‌زاست. نه فارسی که هر زبان استوار دیگری اگر زاینده نباشد، دیر یا زود به سرنوشت محدوم نابودی سپرده می شود. زبان فارسی زاینده و بالنده است، از گذشته وام می گیرد و چشم به آینده دارد. در نشست ادیبان و زبانشناسان اروپایی در سال 1872، زبانهای فارسی، یونانی، لاتین و سانسکریت زبانهای کلاسیک جهان اعلام شدند. فارسی یکی از گویشهای قوم پارس بوده است که به جنوب غربی فلات ایران کوچ کرده بودند. با قدرت گرفتن خاندان هخامنشی از این قوم، زبان فارسی به عنوان زبان رسمی و اداری در امپراتوری هخامنشی گسترش پیدا کرد. زبان فارسی یا پارسی باستان در ابتدا دستور زبانی پیچیده با حالتهای صرف گوناگون داشت. با این حال، با آموختن غیر پارسی زبانها رفته رفته دستور زبان فارسی ساده تر شد. از این رو گسترش زبان در سرزمین‌های غیر فارسی زبان به عنوان دلیلی برای ساده شدن فارسی است. در اواخر دوره هخامنشیان، زبان فارسی یا پارسی باستان به شکل اولیه‌ای از پارسی میانه در آمده بود. سه صدای بنده رو از برنامه فرهنگستان، کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ میشنوید. دعوت میکنم شنونده صحبت‌های سرکار خانم مریم توسلی باشید. ایشان از کارشناسان فرهنگستان زبان و ادب فارسی هستند.
با سلام حضور شما شنوندگان عزیز. واژه‌هایی که در نظر گرفتم در مورد قهوه و از شاخه علوم و فناوری غذاست. امروز در مورد واژه گرایندینگ و خانواده اون صحبت می‌کنیم. گرایندینگ به معنی خرد کردن دانه‌های قهوه و تبدیل اونها به ذرات ریز برای دم‌آوری قهوه است که فرهنگستان زبان و ادب فارسی در برابر اون معادل آسیا کردن رو گذاشته و به تصویب رسونده. واژه بعدی کافی گرایندر هست که وسیله است برای آسیا کردن قهوه که به اون قهوه ساب هم میگن. فرهنگستان زبان و ادب فارسی در برابر این واژه آسیای قهوه گذاشته. واژه بعدی مانیوال گرایندر هست که نوعی آسیای آج داره که محور اون با دست به چرخش در میاد که در برابر اون آسیای دستی پیشنهاد شده و به تصویب رسیده. و آخرین واژه برگ گرایندر هست که نوعی آسیای قهوه است که در اون دانه های قهوه در بین دو قطعه آجدار چرخان آسیا میشه. فرهنگستان زبان و ادب فارسی در برابر این واژه آسیای آجدار گذاشته. پس یه دور دیگه با هم مرور میکنیم واژه های امروز رو: گرایندینگ، آسیا کردن، کافی گرایندر، آسیای قهوه، مانیوال گرایندر، آسیای دستی و برگ گرایندر، آسیای آجدار. ممنون از توجهتون و تا برنامه دیگه، بدرود.
فرهنگستان دور همی ساده و صمیمی ما و شماست با واژه‌های نو. واژه‌ها برای مانایی نیاز به همراهی من و شما دارند. همراهی و نظرتان درباره واژه‌های نورسیده فرهنگستان را با وبگاه فرهنگستان زبان و ادب فارسی به نشانی APLL.IR یا رایانامه DESS@APLL.IR در میان بگذارید. DESS@APLL.IR
در زمان روی کار آمدن سلسله اشکانیان، فارسی یا پارسی تأثیراتی از زبان پارتی گرفت، اما در دوران ساسانیان این زبان که در آن زمان پارسی میانه بود زبان اول و رسمی ایران شد. تقریبا در تمام سرزمین‌های قلمرو ساسانیان با این زبان همگان صحبت می‌کردند. نوشته‌های اولین پادشاهان سلسله ساسانی در قرن سوم بعد از میلاد به سه زبان پارتی، پارسی میانه و یونانی ثبت شده است. پارسی میانه در زمان ساسانیان بیشتر استفاده می شد. این سلسله از ایالت فارس شروع شد و با شکست حکومت اشکانیان، ساسانیان تیسفون را به عنوان پایتخت حکومت خود انتخاب کردند. در این دوره زمانی در شمال ایران زبان پارتی و در جنوب ایران پارسی میانه صحبت می شد. در دوره حکومت 400 ساله ساسانیان در زبان فارسی تغییرات اساسی به وجود آمد. زبان پارتی به طور کلی از رواج افتاد و از قرن چهارم حکومت ساسانیان به بعد تمام کتیبه های برجامانده به زبان فارسی نوشته شده اند. همراه با شما ایم با برنامه فرهنگستان از ایستگاه رادیویی فرهنگ. دعوت میکنم دقایقی شنونده صحبت‌های جناب آقای مهدی قنواتی باشید. ایشان مدرس ویرایش و مدیر آموزش پژوهشکده مطالعات واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی هستند.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. امیدوارم که همیشه سالم و سلامت باشید. در این قسمت از برنامه قصد دارم درباره تفاوت دو سه کلمه با شما عزیزان صحبت بکنم. یکی از نکاتی که سوال شده از بنده این بوده که تفاوت کلمه هایی مثل اثرها، اثرات و آثار چیه؟ آیا اینها با هم تفاوتی دارن؟ ما میتونیم اینها رو به جای هم به کار ببریم؟ یا اینکه باید تفاوت بینشون قائل بشیم؟ همونطور که شما شنوندگان فرهیخته بهتر از بنده مطلع هستید، کلمه اثر از زبان عربی وارد زبان فارسی شده و مثل بقیه واژه‌هایی که از زبان‌های دیگه وارد زبان فارسی شدن، ما این واژه رو از زبان عربی وام گرفتیم. نکته دیگه اینه که خب این کلمه به چند شکل به صورت جمع در زبان فارسی استفاده میشه. گاهی اوقات ما های جمع بهش اضافه میکنیم و میشه اثرها. گاهی اوقات از الف و ت جمع عربی استفاده میکنیم و اون رو اثرات میگیم و گاهی اوقات به صورت جمع مکسر به کار میبریم و آثار میگیم. در واقع آثار جمع مکسر کلمه اثر هست. طبیعتاً از نظر کلیت معنایی تفاوتی بین اثرها، اثرات و آثار نیست. هر سه اینها جمع اثر هستند. اما در کاربرد گاهی اوقات ما بین اینها تفاوت گذاشتیم و بعضی جاها ما از کلمه اثرها استفاده کردیم، بعضی جاها از کلمه آثار و بعضی جاها از کلمه اثرات. برای توضیح بیشتر عرض می‌کنم که مثلا وقتی که یک فردی چندین مقاله و کتاب نوشته، ما به هر مقاله یا کتابی که اون عزیز و بزرگوار نوشته میگیم این فرد یک اثر از خودش به جا گذاشته یا یک اثر داره. حالا مجموع این اثرها که در واقع اثرهای نوشتاری هستن رو ما معمولاً با کلمه آثار ازشون یاد میکنیم. مثلا میگیم آثار دکتر حسابی یا آثار فلان نویسنده. آثار فلان نویسنده به معنای اون کتابها و نوشته هایی است که از اون نویسنده به جا مونده. در این معنا ما کمتر از کلمه اثرها و اثرات استفاده میکنیم. برای اینکه توضیح خیلی طولانی تر نشه، به همین مقدار بسنده میکنم و عرض میکنم که به همین قیاس کلمات اثرها و اثرات هم گاهی اوقات در جمله ما تفاوتی بینشون قائل میشیم و در کاربرد به صورت متفاوت اونها رو به کار میبریم. اما در کل آثار، اثرها و اثرات هر سه جمع اثر هستن و هر سه استفاده ازشون درسته و مشکلی در زبان فارسی ندارم. امیدوارم که نکاتی که عرض کردم مفید واقع بشه. تا فرصتی دیگر، خدا یار و نگهدارتون.
در پیام رسانه های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ. رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
روی شما فکر می کنم از منظر معنایی با اشکال روبروست، زیرا روی به معنای صورت، چهره و سطح، و روی کسی فکر کردن یعنی درباره صورت و چهره کسی فکر کردن است و مفهوم رسایی ندارد. بهتر است بنویسیم و بگوییم من به فکر شما هستم یا من در فکر شما هستم. به جای بکارگیری واژه فکر نیز بهتر است از واژه اندیشه استفاده کنیم. از برنامه فرهنگستان دعوت میکنم دقایقی شنونده صحبت‌های سرکار خانم مهدیه قنات‌آبادی باشید. ایشان از کارشناسان محترم فرهنگستان زبان و ادب فارسی هستند.
سلام، وقتتون بخیر. امیدوارم حال خودتون و عزیزاتون خوب باشه. با واژه‌ای دیگه‌ای از مصوبات فرهنگستان زبان و ادب فارسی در خدمتتون هستم. اخیراً گاهی بعضی از فارسی زبان‌ها وقتی که میخوان بگن که دو تا چیز نقطه اشتراک دارن از واژه انگلیسی استفاده میکنن و میگن که این دو چیز اوورلپ دارن، یا برای مثال به ناحیه یا گستره مشترک بین دو تا تصویر یا دو تا موضوع میگن اوورلپ. این واژه انگلیسی توی حوزه‌های تخصصی بسیاری کاربرد داره. واژه‌ای که فرهنگستان در برابر واژه بیگانه اوورلپ تایید و تصویب کرده همپوشانیه. مدت کمی هم نیست که همپوشانی با همین معنی همدیگر را پوشاندن به ویژه توی حوزه‌های تخصصی زبان فارسی به کار میره. این واژه از افزودن هم به اضافه ستاک حال از پوشاندن و پسوند یه ساخته شده. این ساخت در زبان فارسی ساختی بسیار آشنا و شفافه. اگر فارسی زبانها خیلی در پی استفاده از واژه‌های خارجی نباشن و استفاده از زبان فارسی و پاسداشت اون رو نشونه‌ای برای شأن و جایگاه بالای اجتماعی بدونن، به راحتی و خیلی زود میشه واژه اوورلپ رو از زبان فارسی کنار گذاشت و به جای اون همپوشانی گفت. وقتی دو تا تصویر شبیه به هم هستن و در یکی از اونها بخشی از تصویر دیگه به چشم میخوره، میتونیم بگیم این دو تا تصویر همپوشانی دارن. یا وقتی یه بیمه‌گر بخشی از مزایای بیمه‌گر دوم رو هم پوشش میده، میتونیم بگیم این دو بیمه همپوشانی دارن. یا در خیلی از حوزه‌های مهندسی با توجه به نحوه همپوشانی میتونیم از واژه‌هایی مثل همپوشانی عرضی و همپوشانی طولی استفاده کنیم. پس به جای اوورلپ بگیم همپوشانی. الهی که تندرست باشید و پیروز. تا واژه بعد به خدا میسپارمتون.
فرهنگستان دور همی ساده و صمیمی ما و شماست با واژه‌های نو. واژه‌ها برای مانایی نیاز به همراهی من و شما دارند. همراهی و نظرتان درباره واژه‌های نورسیده فرهنگستان را با وبگاه فرهنگستان زبان و ادب فارسی به نشانی APLL.IR یا رایانامه DESS@APLL.IR در میان بگذارید. DESS@APLL.IR
به پایان فرصت برنامه امروز فرهنگستان رسیدیم. سپاسگزارم از شما شنوندگان فرهیخته که تا دقایق پایانی همراه ما بودید و این برنامه را شنیدید. تا فرصتی دیگر و حضوری دوباره در محضر شما، ای غایب از نظر که شدی هم نشین دل، میگویمت دعا و ثنا میفرستمت.
رادیو فرهنگ، آینه ای برای فرهنگ و هنر ایران زمین. رادیو فرهنگ، صدای آیین ها و فرهنگ ها. رادیو فرهنگ، صدای فرهیختگان.
گفت و
شنود،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
خیلی ممنونم، سپاسگزارم از همکاران گرانقدرم در شبکه رادیوی فرهنگ با بخش گفت و شنود. شما شنوندگان خوب را همراهی میکنم. خب در مصلی بزرگ امام خمینی رویداد ارزشمندی برگزار شد با عنوان روستا آباد، که فعالان روستایی کشورمون در حوزه ها و عرصه های مختلف محصولات خودشون رو به علاقمندان ارائه کردن که واقعا میتونه نوید بخش اتفاقات خوبی در توسعه روستاهای کشورمون باشن. قرار هست در این گزارش شما رو نکنم با یک مجموعه ارزشمند گردشگری در یکی از روستاهای کشورمون در استان گیلان، روستای بوجاییه، که اتفاقات بسیار خوبی افتاده در این مجموعه که میتونه الگویی باشه برای دیگر نقاط روستایی کشورمون. جناب علیرضا خاکی مدیر محترم این مجموعه گردشگری در خدمتشون هستم و توضیحاتشون رو در ارتباط با این ظرفیت ارزشمند خواهیم شنید. خدمت شما جناب خاکی سلام عرض می‌کنم.
سلام، خوب هستید؟
ممنونم، عرض خدا قوت به شما دارم و همچنین تبریک به خاطر این فعالیت ارزشمندی که در دستور کار دارید.
خیلی ممنون.
بفرمایید در خصوص مجموعه گردشگری روستای بوجاییه استان گیلان که به نظر مثل خیلی مورد استقبال قرار گرفته.
ما این مجموعه تولیدی، گردشگری و خدماتی داریم. تو این مجموعه از دامداری داره، یه دامداری گوشتی، یه دامداری شیری که کارخونه لبنیات میاد بعدش، کارخونه لبنیاتی داریم که حدوداً 99 محصول مختلف رو داریم تولید میکنیم. یه مجموعه بسته‌بندی گوشت و مرغ داریم، مجموعه فراوری گوشت و مرغ داریم، ماهی و یه سری فروشگاه زنجیره‌ای داریم. به جز این یه مجموعه گردشگری داریم که داخل این مجموعه گردشگری از چندین تا رستوران داره که با ذائقه‌های مختلف میتونن تشریف بیارن، کاملا روستاییه، و مجموعه مختلف دیگه نظیر فروشگاه داریم اونجا، شهربازی بزرگ داریم، یه بازیکده مدرن داریم، یه سری خونه‌های اقامتی سنتی مدرن و در آینده یک هتل هم اونجا راه اندازی میکنیم. داریم سعی میکنیم کسی که میاد اونجا چه به صورت گردشگر داخلی چه خارجی، تمام احتیاج هایی که داره در طی این مسافت و زندگی در اونجا رو داشته باشه.
و همه این امکانات رو ما در یک فضای روستایی میبینیم، درسته؟
بله، ما حتی یه سری غرفه‌های خیلی بزرگ بازارچه سنتی هم داریم اونجا. از جاهای مختلف کشور اونجا اومدن، استقرار پیدا کردن و میتونن محصولات سنتی روستایی یا همونجا خریداری کنن.
سطح دسترسی مردم به چه شکلیه؟
ما روستای بوجاییه، مجموعه گردشگری روستای بوجاییه در لاهیجان هست که تا مرکز شهر 5 دقیقه تا 10 دقیقه فاصله داره.
تلاش شده که در واقع خدماتتون به لحاظ ارائه بگونه باشه که اقشار مختلف بتونن راحت استفاده کنن؟
بله بله، اصلا قشر هدف ما قشر متوسط و رو به ضعیف جامعه هستش، یعنی اونجا ما اکثرا همین قشر هست و خدا رو شکر الان یعنی حدودا 700 نفر به طور مستقیم اونجا مشغول به کارن در صنف‌های مختلف. حدودا 20 تا شغل مختلف اونجا دایره که خدا رو شکر تونستیم 700 نفر رو مشغول کنیم و هدف بر 3000 تا 4000 نفر اشتغال مستقیم است.
خدا قوت میگم به شما و همه فعالان این روستا که این اتفاق بزرگ رو رقم زدن و میتونه به گردشگری و همه صنایع مرتبط با روستا کمک بکنه. سپاسگزارم جای خاکی از فرصتی که در اختیار گذاشتید و در این گفتگو همراه ما بودید.
خیلی ممنون از شما، لطف کردید، تشریف آوردید، افتخار دارم.
در ادامه این گزارش در خدمت یکی دیگر از تولید کنندگان گرانقدری هستیم که محصولاتشون رو در نمایشگاه ارائه کردن. خودشون رو بیشتر به ما معرفی میکنن. سلام عرض میکنم.
سلام و عرض ادب خدمت شنوندگان عزیز. مهری کریمی هستم از استان اصفهان شهرستان ناین روستای مزرعه ما.
در خصوص محصولاتتون میفهمید؟
کارهای من کارهای دست باف هست در حیطه پوشاک، عروسک بافی، پاپوشای 5 میل که حدود 10 سال هست که توی این کار در حال فعالیت هستم.
چند نفر همراه شما هستن؟
من خودم از یه میل و کانوا شروع کردم، شاگردی کردم و الان خوشبختانه افتخاره اینو داشتم که 45 نفر رو زیر مجموعه خودم قرار بدم و اشتغال زایی کنم.
در خود روستا هستین؟
هم روستای ناین، روستای اطرافش، هم قم، اصفهان، کهک، بافندام دارم توی منزل کار میکنم.
برای تو عرض موفقیت دارم و خیلی سپاسگزارم.
زنده باشین، خدا نگهدار.
گفت و
شنود.
حالا یه قصه، قصه یه سربسته از سه تا شهر با درای بسته که باز میشن. حالا شهر لوازم خونگی و فرشای ماشینی و دستباف از قله یه قاب همه میان دنبال اصالت کالا. وقتی که قیمت ها همه جا رو عرشه، اینجا کف فرشه، حتی فرش دستباف با کیفیت بالا. شنیدی قصه رو حالا دیدن داره این سه شهر زیبا.
داستان این سه شهر دیدنی است.
سپاس بسیار از همراهی شما هموطنان ارجمند با مجموعه برنامه‌های رادیو فرهنگ در بخش دوم. و حالا دعوت می‌کنم شنونده برنامه بعدی باشید با عنوان کلیلک و دمنک.
کلیلک و دمنک.